الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضار گرامی. خدا رو شکر میکنم به این نعمت که این توفیق رو داریم در این ماه مبارک لحظاتی رو با پویش اندیشه‌ای ولی جامعه به بالاترین عبادت در ماه مبارک بپردازیم و اون عبادت تفکر و مذاکره علم هست. خدا رو شکر میکنم به نعمت حضور شما خوبان. انشالله هر روز طبق قرارمون رأس ساعت 15 سعی میکنیم جلسه رو شروع بکنیم. قبل از اینکه من هر مطلبی رو جلو ببرم، لطف کنید بفرمایید وضعیت صدا و تصویر آیا مطلوب هست یا نه؟ خب متشکرم. عرضم به حضورتون که ما انشاءالله در طول این جلساتی که خدمتتون هستیم بنا نداریم به اون معنا خطبری کنیم محتوای کتاب طرح کلی رو. بنای ما این است که طرح فکر رهبر رو در این کتاب متوجه بشیم. ببینید در کتاب طرح کلی یک مسئله جدی که وجود دارد این است که ما معمولاً به روش مرسوم مطالعه کتب حوزوی که پاراگراف فهمی است یا خط فهمی است سعی می‌کنیم پاراگراف به پاراگراف، گاهی کلمه به کلمه مباحث کتاب رو بفهمیم. یعنی تلاش می‌کنیم برای اینکه اهمیت این محتوا رو معلوم بکنیم و با معلوم شدن این اهمیت مثلا تک واژه‌های مثل مغفرت، مثل اقامه، مثل کارخانه انسانسازی، تک واژه‌هایی رو بفهمیم یا نهایتاً به صورت پاراگراف فهمی بحث رو جلو ببریم. نتیجه این نوع مطالعه و تعامل با این کتاب این است که معمول ماها طرح فکر رهبر رو در این کتاب در ذهنمون نداریم، لذا به صورت یک مایند مپ، یک نقشه ذهنی نمیتونیم بگیم محتوا از کجا شروع شد و چه سیری پیدا کرد و در کجا تمام شد. ما کاری که میخوایم بکنیم این هست که این کتاب رو با ایجاد زنجیره ارتباطی بین معانیش تبدیل کنیم به یک مفهوم ذهنی در ذهن هامون تا بتوانیم باهاش تعامل پیدا بکنیم و طرح فکر رهبر رو، اون مایند مپ رو در ذهنمون متوجه بشیم و اون رو بتونیم مایه‌ای برای تحلیل فرایندهای پیرامونی خودمون قرار بدیم. اتفاق دومی که در این کتاب وجود دارد این است که خیلی کسانی الان این کتاب رو مطالعه میکنن، شاید از محتوا هم لذت میبرن، اما نسبت بین محتوای این کتاب و عرضم به حضورتون که مسائل امروز رو نمیتونن برقرار کنن، لذا میگن مفاهیم خیلی خوب بود، مباحث خیلی خوب بود، ولی الان به چه کار زندگی فعلی ما میاد یا مبارزات فعلی ما؟ این به خاطر این است که در مطالعه نتوانستن امتداد اجتماعی ایجاد کنن و چون امتداد اجتماعی ایجاد نکردن مباحث انتزاعی شده و برای حل مسئله در زمان حاضر براشون کاربرد پیدا نکرده. کار دومی که ما میکنیم بعد از اینکه این مایند مپ رو سعی میکنیم عرضم به حضورتون که ارائه بکنیم و بفهمیم، تلاش خواهیم کرد که عرضم به حضورتون که این محتوایی که در قالب نقشه ذهنی ارائه میشود در بعضی از شاخه ها امتداد اندیشه‌ای و امتداد اجتماعی ایجاد کنیم تا بتوانیم در خروجی این مباحث با مفاهیمی که از کتاب طرح کلی میفهمیم توانایی تحلیل و حل مسئله های پیرامونی رو داشته باشیم. به تعبیر دقیق تر ذره ای شباهت پیدا کنیم در طرح فکرمون به طرح فکر رهبری و بتوانیم مسائل رو از دریچه ذهن او نگاه کنیم و بفهمیم و تحلیل بکنیم. این هم عرضم به حضورتون که کار دومی که در این کلاس انجام می شود. خب بعد از اینکه این دو مرحله انجام شد که معمولا افراد در انجامش دچار مشکل هستند، یعنی امکان منظومه سازی و ایجاد نقشه ذهنی ندارن، امکان ایجاد امتداد اجتماعی ندارن، بعد از اون نیاز هست این متن تبدیل به یک محتوای آموزشی بشه. متن کتاب یک متن خطابی است و در شرایط خطابی ارائه شده، لذا برای آموزش قدری پیچیدگی داره. ما در روز آخر جلسات به عنوان هدیه‌ای از این جلسه برای کسانی که شرکت بکنن تا روز آخر، برای هر درس یک پاورپوینت تقدیم می‌کنیم و از هر درس یک پاورپوینت خدمت شما میرسد که 29 پاورپوینت میشه 28 تا درس و یک مقدمه. در خروجی این مباحث شبکه‌ای از اساتید کیفی که قابلیت ایجاد شبکه آموزشی این کتاب رو دارن تشکیل خواهد شد به فضل خدا. این را بر اساس این مسئله عرض خواهم کرد که مدت مدیدی است با این روش در مجموعه های مختلفی ما پویش اندیشه رهبر رو داشتیم و فهمیدن طرح فکر رهبری رو و تونستیم یک مرحله جدیدی، یک نگاه جدیدی در تدریس و مفاهیم این کتاب ایجاد بکنیم. پس من طرح محتوایی مباحث رو گفتم. البته اگر کسی کتاب رو مطالعه نکرده باشه، این مباحث میتواند او رو با این نگاه آشنا بکنه، اما اگر کسی کتاب رو مطالعه کرده است خیلی عمیق‌تر و بهتر. لذا من پیشنهادم این است که در طول ماه مبارک هر روز یک درس دو درس رو مطالعه بفرمایید. برای اونهایی که وقت ندارن، احیانا زمان زیادی عرضم به حضورتون که در ماشین میگذرونن، کتاب صوتی این کتاب هم هست، میتونن گوش بدن. ولی اگر کسی هم مطالعه نکرده باشه، سعی میشه مفاهیم طوری باشه که او بتواند این طرح فکر رو بفهمه. کاری که ما میکنیم انشاءالله به فضل الهی ارائه اون نقشه ذهنی است، امتدادهای اجتماعی و در نهایت ایجاد یک ابزار آموزشی تا در خروجی این کلاس ما بتوانیم عرضم با حضورتون که یک شبکه بسیار خوبی از تدریس کنندگان کیفی کتاب طرح کلی داشته باشیم. این لطفی است که خدا به ما کرده است که در این ماه مبارک زمانی رو اختصاص بدهیم به آیات کریمه قرآن، اون هم از دریچه منظومه فکری رهبری معظم انقلاب. من چند تا تذکر کلی عرض می‌کنم. جلسات ضبط میشه، صوت هر روز با یک فاصله‌ای در کانال شبکه ملی گفتمان جهاد گذاشته میشه و اونجا قرار داده میشه اگر کسی بخواد ملاحظه کنه. این فاصله هم به این جهت است که تراوت و پویایی کلاس آنلاین از دست نره. حالا برای اینکه خود شیطنت هم کنیم، ممکنه بعضی از جلسات رو هم خیلی زود نذاریم که این کلاس آنلاین رو هم داشته باشیم. چرا؟ حالا دور از شوخی، مسئله کثرت آرایی در جلسات نیست، نیاز به رفت و برگشت هست، سوال هست، گفتگو هست و به نظر میرسه که ما به این جلسات نیاز داریم. به لحاظ روشی من هر روز سعیم این است که بیشتر از نیم ساعت 40 دقیقه عرایض نداشته باشم. سقف جلسه ما 1 ساعته و 20 دقیقه رو به سوالات شما اختصاص خواهم داد و این سوالات یا از محتواست یا از امتدادهای اجتماعی که امروز سوالات ماست و مرتبط به این محتواست. لذا در باب سوالات به روش معمولی که حقیر در جلسات دارم، فضا باز هست، هر کسی هر سوالی بتونه میتونه بپرسه. البته سعی کنن خط ارتباط با مفاهیم رو داشته باشن. مباحث حضور غیابی و اینها توسط سیستم اسکای روم انجام میشه، گواهی ها توسط مجموعه شبکه ملی گفتمان جهاد بر اساس خروجی های حضور غیاب اسکای روم خدمتون داده میشه. دیگه اینها رو عرض میکنم که در روزهای آینده نخواهیم این مباحث رو توضیح بدیم. این کلیات مسیر بحثمون و کاری که انشالله به مدد الهی در طول ماه مبارک در این ساعت بتوانیم موفق باشیم انجام وظیفه بکنیم. خب بزرگوارانی که حقیر رو میشناسن میدونن من معمولا در ابتدای این جلسات یک مقدمه ای رو، یک مسئله جدی رو طرح میکنم، خصوصا در جلساتی که مربوط به منظومه فکری رهبری باشد در جاهای مختلف. اون مقدمه این است که اساسا چرا ضرورت دارد ما امروز اندیشه فکری رهبری رو بخوانیم. بچه‌های ما امروز گمانشون این است که ما شاید شخص پرستیم، جایگاه زده هستیم و بر اساس شخص پرستی و جایگاه زدگی دائما دعوت به پویش اندیشه رهبری معظم انقلاب میکنیم و الا شاید فوق‌العادگی در این اندیشه وجود ندارد یا اقلن فوق‌العادگی برای اونها ملموس نیست. ما باید بتوانیم به طور ملموسی این فوق‌العادگی رو در ذهن بچه هامون بنشانیم و اونها رو عرضم به حضورتون که قانع کنیم که این اندیشه امتیازاتی دارد که میارزه ما براش وقت اختصاص بدیم، وقت آزاد بکنیم و بهش اولویت بدیم. لذا امروز رو به این مقدمه میگذرونم که چرا اندیشه رهبری، و فردا رو راجع به این صحبت خواهیم کرد که چرا کتاب طرح کلی. خود کتاب طرح کلی هم امروز محل پرسش بچه های ما شده. چرا؟ چون میگن که چه اصراری دارید به این کتاب؟ این کتاب کلیشه معموله، عرضم به حضورتون که دوره هاش شده. این کتاب در 38 سالگی رهبری ارائه شده، مخاطب خیلی برجسته ای نیست، لذا ممکن است مطالب هم مطالب برجسته ای نباشد و از این جهت عرضم به حضورتون که سوالاتی رو ممکن است بچه های ما داشته باشن و ما راجع به فوق‌العادگی کتاب هم باید یک صحبتی با هم بکنیم که گمانمون این نباشد واقعا بر اساس یک منطق تعبدی بچه ها رو به سمت این مباحث میاریم. این مایند مپ کتاب طرح کلیه. دوستان بفرماین الان صفحهی که به اشتراک گذاشته رو میبینن، این مایند مپ براشون معلوم هست؟ تصویر مایند مپ رو دارید؟ خب متشکرم. خب ممنونم از بزرگواران. اولین مسئله این هست که فوق‌العادگی این مؤلف که رهبری معظم انقلاب باشد چیه که ما عرضم به حضورتون که خودمون رو ملزم به پویش اندیشه او کردیم. ما اگر بخوایم فوق‌العادگی اندیشه رهبری رو بفهمیم، این رو باید در دو نقطه عرضم به حضورتون که راجبش صحبت بکنیم. اول مسئله عرضم به حضورتون که اندیشه رهبری است بدون لحاظ جایگاه اندیشه، بدون لحاظ جایگاه رهبری، یعنی اساساً او رهبر نیست. عرضم به حضورتون که بدون اینکه او رو در جایگاه رهبری لحاظ کنیم راجع به این اندیشه صحبت کنیم، ببینیم آیا فوق‌العادگی در این اندیشه وجود دارد که ما خودمون رو ملزم به مطالعه او بکنیم، فارغ از اینکه او تصدی چه جایگاهی رو کرده است و این جایگاه برای او عرضم به حضورتون که چه آورده هایی داشته. نه، ما با یک اندیشمند مواجهیم و داریم اندیشه این اندیشمند رو فارغ از جایگاه میخونیم. عرضم به حضورتون که اولین مسئله این هست. آقا کلاس مکالمه عربی میرفتن، در کلاس مکالمه عربیشون بنا میشود که عربی صحبت کنن، یک دور شرح زندگی خودشون رو به کلام عربی میگن و این چاپ میشه تحت عنوان انما الصبر نصر و بعد ترجمه میشه و یک برگردان رمانگونه میشود کتاب، اگر کسی میدونه تایپ بکنه. در خلال عرضم به حضورتون صفحات 53 و 54 57 و 58 این کتاب یک مسئله ای رو حضرت آقا بهش اشاره می کنن که این مسئله خیلی مهمی است. اون این هستش که در اوایل نهضت همه ما در خط، بله متشکرم سرکار خانم آقایی، کتاب خون دلی که لعل شد، ترجمه این کتاب می شود خون دلی که لعل شد که امروز در دستان است. در خلال صفحات 57 58 می فرماید که در ابتدای نهضت همه ما در خط مبارزه و روشنگری با هم جلو می رفتیم، اما از یک جایی که عرضم به حضورتون که فشار دستگاه حاکم زیاد شد و نهضت هم پا گرفته بود، برخی از کسانی که در خط روشنگری بودن از خط مبارزه فاصله گرفتن. یعنی در بخشی از زمان روشنگری اونها در خلأ میدان مبارزه است. بعد آقا میگن که من اینجا برای ثبت در تاریخ باید بگویم من از معدود افرادی بودم که در تمام لحظات نهضت این دو خط رو با هم جلو بردم و به هم آمیختم، یعنی خط مبارزه و روشنگری. ما با اندیشمندی مواجه هستیم که روشنگری در میدان مبارزه میکنه. من پیش‌فرضم این هست که این جمع جمع خواصه. تو کتاب آقا اسم آوردن، میگن اون افرادی که در بخشی از زمان روشنگریشون در خلأ میدان مبارزه است، شهیدان بزرگوار، شهید مطهری، شهید باهنر و شهید بهشتی هستن. یعنی اینها با همه عظمت طرح فکریشون در بخشی از زمان روشنگریشون، روشنگری اونها در خلأ میدان مبارزه است. ولی آقا میگن من کسی هستم که در میدان مبارزه روشنگری کردم. چه خاصیتی ایجاد میشود کسی در دل میدان مبارزه روشنگری بکنه؟ سه تا خاصیت عمده ایجاد میشه در اندیشه او. اول، کسی که در دل میدان مبارزه روشنگری میکند، نقطه زنی میکند نسبت به نیاز مخاطب. ما امروز به شدت مواجهیم با اندیشمندانی که در خلأ میدان مبارزه هستند، در کنج اندیشکده ها و پژوهشگاه ها دچار ذهنیت انتزاعی شدند و نمی توانند تشخیص بدهند مسئله مردم رو. اما اگر کسی در دل میدان مبارزه روشنگری می کند، توان تشخیص فوزی ساواک در جلسه، گزارشش از جلسه این است که این جلسه انقدر توسعه پیدا کرده، خطر یک خیزش اجتماعی ازش وجود دارد. چرا؟ چون گوینده دقیقاً دارد مسئله ذهنی مخاطب رو که نیاز لحظه‌ای او در میدان مبارزه است پاسخ میده. همین کتاب طرح کلی رو نگاه بفرمایید. ما خواستیم یه ذره ادای رهبری رو در بیاریم. ببینید آیا میتوانیم یا نه. همه چیز برای حواس پرتی هست. ظهر، تابستان، وقت خواب، زبان روزه، پایین ترین گیرایی. مخاطب هم نهاد دانشی نیست. مخاطب عرضم به حضورتون که مردم عوام و بازاری هستن، یعنی حوزه و دانشگاه نیستن. این سطح از مطالب رو آقا ارائه میکنه. تو مقدمه کتاب میگه انقدر استقبال مردم زیاد شد، ما مجبور شدیم گاراژهای اطراف رو ملحق به شبستان مسجد بکنیم. این نتیجه همون نقطه زنی نسبت به نیاز مخاطبه. این خیلی مسئله مهمی است. کسی در میدان مبارزه روشنگری می کند، دچار ذهنیت انتزاعی نیست. می تواند ذهن مخاطبش رو تشخیص بده. می تواند ذهن او رو، مسئلش رو پیدا بکنه. ما به طور جدی امروز در بخشی از روحانیت و بخش زیادی از جامعه دانشگاهی مواجهیم با اینکه تولیدات اندیشه ایشون هیچ نسبتی با مسئله های مردم نداره و کاربرد کتابخانه‌ای و پژوهشگاهی پیدا میکنه. دومین خاصیتی که کسی در میدان مبارزه روشنگری بکند چیه؟ این هستش که چون اقتضاعات میدان مبارزه رو میشناسه و نمیخواد زمان رو از دست بده. و عرض کردیم یکی از خاصیت‌های این که کسی در دل میدان مبارزه روشنگری میکند این هستش که او میتواند سیاست‌گذاریش طوری هستش که اون شخص رو با این که در او ورزیدگی اندیشه‌ای ایجاد میکند، او رو به میدان مبارزه میرسونه و او رو معطلش نمیکنه. ما یکی از مشکلاتی که باعث شده است با اندیشه رهبری توده ها آشنا نشدن، سیاستگذاری های غلط آموزشی است برای آشنایی با منظومه فکری رهبری. معمولا زنجیره های پرتعداد کتاب های ارزم به حضورتون که پیش نیاز و پس نیازی که میگذارن باعث میشود خود این دوره ها وقتی شروع میشه بچه های اعتقادی، بچه های دغدغه من شرکت میکنن، اما با 100 نفر شروع میشه و با 20 نفر تمام میشه. چرا؟ چون سیاستگذاری مبتنی بر فرسایشه، مبتنی بر زمان زیاد هست و کسی که اقتضای میدان مبارزه رو میفهمد زمان رو هدر نمیده. این هم خاصیت دوم. و خاصیت سوم، کسی در دل میدان مبارزه روشنگری میکند در عین شیوایی روان و ساده و قابل فهم برای عموم صحبت میکنه. این خیلی مهمه. ما در دانشگاه و به طور خاص در حوزه یک اشتباهی داریم، اون هم این هستش که عرضم به حضورتون که زبان علم رو زبان سختگویی قرار دادیم و این باعث می شود توده ها با اندیشه های دینی با اندیشه های علمی آشنا نمیشن و غرب به شدت این هنر رو دارد که ادبیات مبنایی و دانشی خودش رو تبدیل می کند به ادبیاتی که برای توده ها قابل فهم باشه. کسی در دل میدان مبارزه کار به روشنگری میکنه میدونه او فقط قرار نیست با نخبگان صحبت کنه، او فقط قرار نیست با یه تراز خاص علمی صحبت کنه، باید توده ها حرفش رو بفهمه. لذا هنرمندانه و شیوا صحبت میکنه، اما سعی میکند صحبتش طوری باشد که توده ها اون رو بفهمن و اندیشه او رو متوجه بشن. خب این سه خاصیت در اندیشه رهبری معظم انقلاب وجود داره، چون او روشنگری و مبارزه رو با هم آمیخته. همین سه خاصیت رو شما برید در اندیشمندان دیگر پیگیری بکنید، کمتر پیش میاد اندیشمندی توانسته باشد این دو خط رو با هم جلو ببرد. پس همونطوری که سرکار خانم عسکری بزرگواری کردن نوت‌ها رو برداشتن، ما عرض کردیم اولین خاصیت اندیشه رهبری بدون لحاظ جایگاه رهبری این است که او اندیشمندی است که در دل میدان مبارزه روشنگری میکنه و این باعث سه خاصیت میشه: نقطه زنی نسبت به مسئله ذهنی مخاطب، فرایند آموزشی در طرح فکر او بلند مدت و فرسایشی نیست، ادبیات دانشی در خروجی های اندیشه او روان و قابل فهم برای عموم هست. این سه خاصیت در این اندیشه به طور جدی وجود دارد. خاصیت بعدی که در این اندیشه وجود دارد بدون لحاظ جایگاه اندیشه ای این هست: همه اندیشمندانی که در دوره معاصر یا حتی گذشته می توانید در ذهن بگیرید، از اندیشمندان دینی و غیر دینی در ذهن بگیرید، حالا به این خاصیت دقت کنید، این اندیشمند اندیشمندی است که تنوع در ابعاد تخصص دارد، یعنی محصول اندیشه او از یک پایگاه اندیشه‌ای چند بعدی بیرون میاد. او فقیه است و در فقاهت ذوق و نبوغ بالایی داره. او یک تاریخدان قهار است در حوزه تاریخ تمدن، تاریخ معاصر، تاریخ جهان، تاریخ جهان اسلام و در همه اینها نظریاتی دارد. او در حوزه سیره سیاسی اهل بیت صاحب نظریه انسان 250 ساله است. در تفسیر مکتبی دارد به اسم مکتب تفسیر اجتماعی. در حوزه ساختارهای سیاسی صاحب نظریه است. در حوزه ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی صاحب نظریه است. در حوزه ادبیات صاحب نظریه است. خب او پایگاه تخصصی چند وجهی دارد، پس محصول اندیشه او از یک پایگاه تخصصی چند وجهی بیرون میاد. خب این که یک اندیشمندی تنوع در ابعاد تخصص داشته باشه و پایگاه اندیشه ایش چند وجهی باشه چه خاصیتی ایجاد میکنه؟ اگر لطف کنید در بخش تایپ تک کلمه ای هم میشه بهش اشاره کرد. این که یک احسن جناب آقای سلمانی بزرگوار باعث جامعیت در این اندیشه میشه و جامعیت نتیجهش این است که خطاپذیری این اندیشه میاد پایین. ما امروز مواجهیم با برخی در حوزه که فهل فقه و اصولن، به لحاظ اینکه در حوزه فقه و اصول هیچ کسی با اونها هماوردی نمی کنن. اما چون رشد تک بعدی کردن، اولیات مسائل پیرامونیشون نمیتونن تشخیص بدن و در تشخیص اولیات مسائل پیرامونیشون دچار مشکله. این اندیشمند اندیشمندی است که پایگاه اندیشه ایش طوری است که ذو ابعاد و از اندیشه چند وجهی تولید نگاه اندیشه ای میکنه. خب مسئله بعدی این هستش که حالا ما لحاظ رهبری رو هم در این اندیشه قرار بدیم. یعنی حالا تا به حال با یک اندیشمندی مواجه بودیم که اساساً گویا او تصدی عنوان رهبری رو نداشته است، یک اندیشمندی که در دل جامعه اندیشمندان، همین دو خاصیت در اندیشه او اگر کسی اندکی انصاف داشته باشد کفایت میکند برای اینکه انسان این اندیشه رو ارزم به حضورتون که بهش اولویت بده. در حوزه ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی بخشی از کتاب اندیشه مقاومت رو اگر مطالعه بفرمایید، آقا میگن وضعیت ایران در حوزه جغرافیای سیاسی عالم طوری است که امکان مقاومت طولانی مدت برای ما ایجاد میکنه. اونجا قدری توضیح میدن این مسئله رو. یکی از بزرگواران پرسیده بودن که این موضوع رو قدری بشه بهش پرداخت. خب حالا با لحاظ جایگاه رهبری نگاه میکنیم. اولا ما در معرض یک اتفاق هست، عرضم به حضورتون که اتفاق بسیار خطرناکی به اسم نفوذ جریانی. ما دو جور نفوذ داریم، یک نفوذ نفوذ افراد است و یک نفوذ نفوذ جریان هاست. نفوذ افراد عرضم به حضورتون این طوری هستش که عرضم به حضورتون که در ساختارها ورود میکنن و خبر میبرن میارن و عرضم به حضورتون که تصمیم ها رو تغییر میدن، اینها رو با برخورد امنیتی حذف میکنن. یک نفوذ داریم، نفوذ جریانی است. نفوذ جریانی آقا میفرمایند کارکردش مبتنی بر شبکه سازی است و برای این شبکه سازی از جاذبه های جنسی و دنیایی استفاده میکنه و کارکردش این هست که باورها رو تغییر میده، ارزش ها رو تغییر میده، خواست ها و فکرها رو تغییر میده. شما اگر با نفوذ جریانی برخورد امنیتی بکنید، اتفاقا بهش ضریب میدید. نفوذ جریانی رو اول باید با یک نرم افزار فکری باهاش مواجه شد و با نرم افزار فکری بطلان اون خط نفوذ رو معلوم کرد و در نهایت اگر نیاز داشت برخورد امنیتی هم باش بشه. ما برای اینکه بتوانیم با جریان نفوذ اندیشه‌ای مواجه بشویم، به یک نرم افزار فکری نیاز داریم که او در افقی تولید می شود که جریان های نفوذ از دید او پنهان نمی ماند و می تواند عرضم به حضورتون که این جریان های نفوذ اندیشه ای رو رصد بکند، نسبت بهش حساسه و این جایگاه جایگاه رهبری است. او یکی از کارکرداش حفظ حریم هویت رهبری است، هویت فکری جامعه است. لذا میبینید آقا حتی در حد کلید واژه ها نسبت به جریان های نفوذ حساسن. میگن توسعه استفاده نکنید. توسعه مفهومی است که با خودش پیوست های عجیبی داره. بارها آقا در حوزه مداحی گفتن که دوگانه مولا و ناصر رو به ارباب و نوکر تغییر ندید. این یک پیوست تربیتی و خلقی ایجاد میکنه. اینها نشان از این است که این افق جریان‌های نفوذ از دیدش پنهان نیست. و مسئله بعدی، ادبیات او هم نباید نسبت به جریان‌های نفوذ خونسا باشه و این جایگاه جایگاه رهبری است. کسی نرم افزار فکر رهبر رو بفهمد، معمولاً در قبال نفوذهای جریانی دچار چالش ذهنی نمیشه. اما مسئله جدی بعدی که وجود دارد، مسئله هم افقی ذهنی با ولی جامعه است. من اینجا میخوام قدری توقف کنم. بزرگواران، ما در بیشترین آمار 3% جمعیتمون درگیر جنگ شدن. امروز این 3% توسعه پیدا کرده، اما به نظر می رسد این جمعیت هسته سخت انقلاب، این جمعیت علاقمند و وفادار و فدایی در حوزه های اندیشه‌ای داره دچار پوکی میشه، داره افق ذهنیش از ولی جامعه دور میشه. ما امروز مسئلمون دشمن نیست. ما امروز مسئلمون گفتمان رقیبمون نیست. ما امروز مسئلمون این هست، علاقمندان و فداییان ذهنشون داره دور میشه و باور نسبت به اندیشه ولی رو دارن از دست میدن. خدا رحمت کنه شهید بزرگوار سید حسن نصرالله رو. عنصر برجسته‌ای در مکتب سید هم افقی ذهنی با ولی جامعه است. در اون سخنان بعد از وفات آقای مصباح میگه ما به آقای مصباح دینمون رو عرضه کردیم. با آقای مصباح گفتیم ما چیزی رو که برامون ظن به این داشته باشیم که مطلوب ولایت است بر خودمون واجب میکنیم. در این دست نوشته ای که به عنوان وصیت از ایشون منتشر شد، فرموده بودند اوصیکم به ان تعتمدوا علی قیادت سید القائد. مسئله هم افقی ذهنی در طول تاریخ اسلام عامل پیروزی و پیشرفت یا عامل شکست جبهه حق بوده. ما معمولا به ابتکار دشمن نباختیم. ضعف تحلیل در جبهه خودی باعث شده است که اراده بخشی از جامعه از ولی جدا بشود و دشمن از این رخنه آسیب بزنه. ما اینجا به شدت نیاز داریم به اینکه هم افقی ذهنیمون رو با ولی بالا ببریم. تو یک جلسه آقای حاجتی مؤلف کتاب عصر امام خمینی با آقا گفتن سالهای 90 بود، ما میخواییم مؤسسه ایجاد کنیم برای بصیرت افزایی. آقا فرمودن که کلیگویی نکنید، دقیق بگید میخواید چه کنید. گفت آقا ما میخواییم، عرضم به حضورتون که، مجموعه ایجاد کنیم، کسانی تربیت کنه مثل عمار که در بزنگاه‌های ذهنی مردم گره‌گشایی بکنه، بتواند ذهن مردم رو از بن‌بست بیرون بیاره. آقا فرمودن که این خیلی خوبه، این همین بحث جهاد تبیینه. حالا اون موقع مصطلح جهاد تبیین نبود، ما در تولید روایت عقبیم. بعد با یه فاصله‌ای فرمودن که البته به فکر این باشید کسانی رو در تراز مالک هم تربیت کنید. فرمودن که رحم الله مالک فلقد کان لی کما کنت لرسول الله. خدا رحمت کنه مالک رو، مالک برای من به مثابه من است برای پیغمبر. من چطور بازوی پیغمبر بودم، پا جای پای پیغمبر میذاشتم، مالک برای پیغمبر همین گونه بود. هم افقی مالک با ولی طوری بود که در فقدان او امیر علیه السلام ناله میکرد، میفرمود یا لیت فیکم مثلهو مثنین، کاش که من بین شما دو نفر مثل مالک داشتم وقتی مالک رو از دست داد. و بعد تدارک کرد، استدراک کرد، گفت نه، یا لیت فیکم مثلهو واحدا، من یه نفر مثل مالک هم داشتم کارم راه میافتاد. ما به شدت در مسئله هم افقی ذهنی با ولی جامعه داریم دچار چالش میشیم در بدنه خودی. من اجازه بدید جسارت ورزی کنم چند تا مثال بزنم که باور کنیم خود ما هم دچار مشکلیم. اینجا نفس یک بازیگری دارد و اون بازیگری این هست که عرضم به حضورتون که میگه که بله، مردم و دیگران ذهنشون از ولی جامعه دوره، ما الحمدلله نزدیکیم، قرابت ذهنی داریم، خودش رو از شمول این بحث کنار میگذاره، ولی واقع ماجرا این است که ما گرفتاریم. من چند تا مثال میزنم. یکی از جاهایی که ما در مسئله فاصله ذهنی با ولی پیدا کردیم در بحث آینده پژوهی انقلاب. در این وضعیت بحران قدرت خرید ایرانی، در وضعیت افول پول ملی، در وضعیت این بحران‌های اجتماعی و دینگوریزی مردم، ما کجا نزدیک به قله ایم؟ ما در بهترین حالت بتوانیم بگیم که در حضیض دره‌ها نیستیم. خب بعد جون جمعیت وفادار و معتقد هستیم، نمیتونیم از آقا بگذاریم که میگیم فداش بشم اخبار خوب بهش نمیرسه. یا اگر خیلی قبولش داشته باشیم مثل اون بزرگواری که آمده بود قم، میگیم که این جایگاه اقتضائش سفیدگویی است. اقتضائ این جایگاه سفیدگویی است، یعنی این رو یک گزاره واقعی نمیبینی. واقعا چند درصد ما امکان تبیین این رو داریم که ما جلوی نزدیک این قله ایم؟ وقتی نتوانستیم این رو باور کنیم، چند تا تپه طراحی کردیم، گفتیم منظور فلان چیز هاست. بعد آقا در دیدار اربعینی با دانشجویان فرمودند که این قله، قله حاکمیت حق است بر عالم. ما واقعا نزدیکیم به این قله؟ ببخشید چون چند مرتبه پرسیدن، صدا و تصویر هست الان؟ صدا و تصویر رو دارید؟ خب متشکرم. عرضم به حضورتون که این یکی از جاهایی است که ما داریم فاصله میگیم. من توی جلسه ای بودم، یکی از سران نظام میگفتن که اندیشکده ها و پژوهشگاه های ما گفتن که در 6 ماه تا 8 ماه آینده انقلاب شکست میخوره. و بعد میگفت ما تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون میایستیم. و حواسش نبود به فاصله ذهنیش با آقا. امروز 4 سال از اون 6 ماه تا 8 ماه میگذره. یکی از جاهایی که ما فاصله گرفته از ذهنمون با ولی در بحث فساد. الان از ما بپرسن وضعیت فساد چگونه است، عرض میکنیم که سر تا پای جامعه رو فساد گرفته. عرض میکنیم که عرضم به حضورتون که فساد همه جا رو فرا گرفته است. ما سر تا پای مملکتمون فاسد است، منابعمون داره هدر میره و همینطوری این مباحث رو. بعد آقا میگن که ما عرضم به حضورتون که مسئله فساد سیستماتیک رو که حل کردیم. بعد دیردار مداحان ولادت حضرت زهرا میگن که ما عرضم به حضورتون که نقطه قوت نظام اسلامی مبارزه با فساد. بعد اینجا یهو ما یکه میخوریم، میگیم آقا شما کجا عرضم به حضورتون زندگی میکنید که ما اونجا زندگی نمیکنیم؟ اینجا فاصله ذهنی داریم، ما اینجا فاصله ذهنی داریم به طور جدی. یکی از اخیرترین مواردی که این فاصله ذهنی بیرون میزنه و به نظر میرسه انسان میتونه احساس خطر بکنه این است، خصوصا وقتی الان ما این بحرانها رو از ناحیه دولت داریم. در ترکیب اولیه شورای نگهبان آقای پزشکیان تایید نشده، بعد آقا میگن این ترکیب مشارکت رو پایین میاره و آقای پزشکیان تایید بشه. عمده ما وقتی این گزاره رو بشنویم میگیم خب بزرگوار فدات بشن، ما اسکل نظامیم و معلومه این ترکیب چی میشه. چرا؟ چون در ذهن ما فرد اسلحه ولو با مشارکت پایین کارکرد بیشتری دارد نسبت به مشارکت بالا، چون ما حرکت عمومی متوجه نیستیم. من این مثال ها رو گفتم برای اینکه هممون باور کنیم ذهنمون داره فاصله میگیره و خطرناکه این فاصله. این فاصله فاصله است که ولی رو قریب کرده. دشمن نمیتواند ولی رو قریب کند، گفتمان رقیب نمیتواند. ولی وقتی قریب میشود که دوستانش او رو نفهمند، دوستانش او رو باور نکنند. بخونید کتاب قارات رو. علی وقتی قریب شد که خودی ها نسبت به او شک کردند، بعدی خودی ها عرضم به حضورتون که نسبت به او شک کردند. ما در مسئله هم افقی ذهنی داریم مسئلمون جدی میشه. و اینجا میخوام عرض کنم به عنوان کسی که سالیانیست تلاش اندکی دارم میکنم در فهم منظومه فکری رهبری، کتاب طرح کلی اندیشه اصلی ترین منبع است در فهم منظومه فکری رهبری. کسی کتاب طرح کلی نفهمد نمیتواند مباحث بیانیه گام دوم رو بفهمد. کسی کتاب طرح کلی نفهمد خیلی از مباحثی که الان آقا فرمودند رو نمیفهمد. البته به این کتاب نباید بسنده کرد، ما یک روشی داریم برای فهم مسیر فکر رهبر، ولی به نظر ما و نظر خیلی از بزرگواران ما که حقیر هستیم در این عرصه، این کتاب اصلی ترین عرضم به حضورتون محتواست، اصلی ترین مسئله است در فهم طرح فکر رهبری. و آخرین موضوع عرض کنم، عرض من امروز تمام، ببخشید مقدمه طولانی شد، ولی ما تا این مقدمه ها رو تبیین نکنیم بچه ها با ما همراه نمیشه. میگن قبلا نون توی فولاد بود، امروز نون تو اندیشه ولیه، چون شما براتون نون داره حرف از اندیشه رهبری میزنید، ولی این اندیشه خیلی الان کاربرد ندارن. هی ما میخوایم اونها رو از مسیر عرضم به حضورتون که تعبد بیاریم، اما استدلال نمیتونیم بکنیم. این مقدمه لازم است برای اینکه بتوانیم، ولی واقعا شأن سروران حاضر این نیست که این مباحث گفت. من میدونم همه دغدغه مندن، اینها رو عرض میکنم برای اینکه اگر کسی بخواد کسانی رو عرضم به حضورتون در برای ضرورت اندیشه رهبری پاور دارم خدمتتون تقدیم خواهم کرد انشاءالله. و عرض آخر، ما اگر هوس سیر و سلوک داریم، ما اگر هوس معنویت داریم، ما اگر ترس از عاقبت به خیری هم داریم، باید این اندیشه رو بفهمیم. این گزاره که رهبری حاج قاسم فرمودن، این ترجمه یک روایته. حاج قاسم فرمود والله 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 یکی از شؤون عاقبت به خیری رابطه قلبی و فکری با این فقیه حاکم است. این ترجمه روایته. در روایت فرمود لأعذبن اهل علم بین ما هستند، سه تأکید درش است، قطعا و قطعا و قطعا عذاب میکنه. کل رعیت دانت به امامت امام لیس من الله ولو کانت فی اعماله برتن تقیه. کسی اهل بر و تقوا باشد اما تحت ولایت ولی خدا نباشد، اندیشه ولی خدا رو نفهمد، قطعا و قطعا او را عذاب میکنم. اساسا کسی به سمت معنویت برود، در خلأ اندیشه ولی معنویت او معنویت خشک مقدس های احمقه، معنویت امثال خواجه ربیع هاست که وقتی خبر شهادت امام حسین رو بهش دادن گفت اشتباه کردن پسر پیغمبر رو کشتن، بعد گفت اه من انقطاع ذکر برام ایجاد شد، به من چه که به این موضوعات بپردازم. کسی در خلأ اندیشه رهبری به سمت معنویت برود، اندیشه او بسیار خطرناک است، عرفان او باعث تخدیر است، عرفان خشک مقدس های احمقه. به تعبیر آقا عرضم به حضورتون که در کتاب طرح کلی، عرفان احبار رهبانه، عرفان عباب سرکشیدنه. ما امروز به شدت مواجهیم با این آقا جون هایی که نسبتشون با اندیشه آقا و انقلاب معلوم است، طوری جلوه میدن دیروز محضر امام زمان بودن، علل مبنا نشدنیست، علل مبنا نشدنیست. ما اگر هوس عاقبت به خیری و سیر و سلوک هم داریم، باید این اندیشه رو بفهمیم. این اندیشه خیلی برای ما فوریت دارد، ضرورت دارد. اون ورش هم خیلی فرصت عجیبیست. فرمود ولا اعفون، قطعا و قطعا و قطعا خواهم بخشید. کل رعیت دانت به امامت امام حق، ولو کانت فی اعمالهی ظالمت مصیبه. اگر کسی وارد در محیط اندیشه ولی شد، خدا او رو میبخشد، جبران میکند، غفران یعنی جبران، زخمهای او رو التیام میدهد. کسی وارد حریم اندیشه ولی شد، سرعت سیر و سلوکش خیلی بالاست، تا اونجایی که آقا به مجتهد امام به مجتهدین قم گفتن سالها عبادت کردید، خدا قبول کند، یک شب هم بشینید وصیت نامه این شهدا رو بخونید. اونا چه سرعتی در صعود پیدا کردن که باید بشینن اندیشه ولی رو بخونن. مجموع این موارد مسئله هایی است. من یک بار دیگه این مایند مپ رو نشان میدم که ما رو به این اولویت میرسوند که این اندیشه رو خیلی زودتر بفهمیم. دیر شده. این که او روشنگری در میدان مبارزه میکند، این که او تنوع در ابعاد تخصص دارد، این که اندیشه او امکان مقابله با نفوذ جریانی به ما میدهد و ما اگر هم افق ذهنی نباشیم با ولی جامعه، از ناحیه ما اسلام آسیب میخورد و اساساً خطر عاقبت به خیری وجود دارد، عاقبت به شری وجود دارد اگر این اندیشه رو نفهمیم. ما بر اساس چنین استدلال‌هایی خودمون رو پای اندیشه رهبر رساندیم و لازم است این اندیشه رو بفهمیم و تأخیر کردیم. نتیجه این تأخیر این است که خدا رحمت کنه، سید حسن نصرالله رو می‌فرمود من به شما میگم قدر این رهبری در ایران مجهوله. نتیجه نفهمیدن این اندیشه این است که حاج قاسم میفرمود من از برج دیدبانی میگم این فقیه حاکم غریب و تنهاست، بین ما خوبان اونهایی که او رو قبول دارن غریب و تنهاست. اینجا خیلی قضیه غم انگیز میشه. تلاش کنیم او رو بفهمیم و پای نصرت او بایستیم. انشالله این بالاترین عبادت ما در این ماه مبارک باشه، بلکه این ماه مبارک برای ما ماه مبارک رسیدن باشه. گفت چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که از غصه نجاتم دادن. ببخشید من سعی کردم استدلالی عرض کنم که چرا ما داریم اندیشه رهبری رو پویش میکنیم. فردا راجع به این که چرا کتاب طرح کلی مباحثی رو عرض میکنم که چرا این کتاب رو باید اولویت بدیم، در این کتاب چه خاصیتی وجود دارد. حقیر در ایتا کانال دارم، مباحثم رو در کانال ایتا گذاشتم. امیری طیبی رو در ایتا سرچ بفرمایید، در بخش عناوین میاره خدمت شما. ممنونم از این حضور بزرگوارانه شما با تولرانسی که جلسه داشت، تا 350 نفر در جلسه حاضر بودند. این جمع، این هویت جمعی، این حرکت جمعی به سمت فهم اندیشه ولی، این امید رو ایجاد میکنه این ماه رمضان برای ما قدری تفاوت ایجاد بکنه در خلقمون، در رفتارمون، ما در مسیری که شهدا قرار گرفتند قرار بگیریم. کتاب طرح کلی پی دی افش تو اینترنت هست، میتوانید مطالعه بکنید. من پاورها رو و مایند مپ رو هم جلسه آخر خدمتتون تقدیم میکنم.